بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. تبیین دکترین حسینیت رو پی میگیریم با معرفی مؤلفه های اصلی جامعه حسینی. جامعه مهدوی، جامعه آرمانی آینده، که جامعه ایست که اسلام در اون به نهایت تحقق میرسه و غایت تحقق عدل و نظم و حق هست، جامعه ایست که واجد همه ارزش های انبیا و ائمه به صورت یک نواخت و یک دست خواهد بود. ارزش های جامعه حسینی و حسینیت چیست که در جامعه مهدوی هم زمینه ظهور و بروز پیدا خواهد کرد؟ تأکیدی که در جلسه گذشته داشتیم بر این مسئله بود که انحراف در اندیشه رو و بدعت‌هایی که گذاشته شده بود و اسلام از حوزه دکترین ها به بعد با بدعت مواجه شده بود، قلب واقعیت و خلط مباحث صورت گرفته بود، حضرت ابا عبدالله علیه السلام چاره‌ای نداشتن جز این که برای مواجهه با این بدعت‌ها اقدام کنن: تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص. این سه گزینه رو در ساخت سیاست مد نظر داشته باشید. سیاست مدار کسی است که به موقع تشخیص میده، به موقع نسبت به اون تشخیص صحیح و درست تصمیم درست میگیره و به موقع نسبت به اون تصمیم درست اقدام میکنه. اگر دیر بشه اون اقدام دیگه در واقع ارزش نخواهد داشت، که انه تشخیص درست نبوده، تصمیم درستی هم اتخاذ نشده. با بدعتهایی که در دین گذاشته شده بود و حقایق قلب شده بود، سه حالت در طول این 50 سال به وجود آمد. مقطع اول زمانی بود که حق از باطل کاملا قابل تفکیک بود، زمان خود پیامبر جلیل القدر اسلام. حق از باطل قابل تفکیک بود، ایمان از کفر مرزبندی داشت. اما با خانه نشینی حضرت امیر و آغاز دوران بدعت ها آرام آرام حق و باطل همزیستی مسالمت آمیز پیدا کردن، کفر و ایمان آرام آرام با هم ممزوج شدند. از تقریبا اواخر دوران امامت امام حسن علیه السلام مرحله سوم به وجود آمد. آرام آرام شرایطی به وجود آمد که باطل جای حق رو گرفت و کفر بر جای ایمان نشست و از حوزه ممزوجیت خارج شدند و به صورت یک دست آنچه که کفر بود و آنچه که باطل بود در لباس ایمان و لباس حق خودش رو بر مردم حاکم میکرد. تبیین بین کفر و ایمان و حق و باطل و تبیین و تدقیق مفهومی به نام خلط بین این دو مسئله و ممزوج شدن اینها و اینکه کفر رو در واقع باطل به جای ایمان و حق نشسته بودن، شرایطی رو فراهم آورد که امام حسین علیه السلام حالا دیگه اینجا هیچ راهی نداشت جز اینکه این مسئله رو تفکیک کنه. یک کاتالیزور، یک سیستم تفکیک، یک سیستم تجزیه. بسیار اقدام دشواری است، صرفاً کار فکری و فرهنگی و نرم افزاری نیست که ایشون بنشینه مفهوم به مفهوم کتاب بنویسه بگه که آقا این چیزی که شما الان به عنوان مفهوم فلان میگویید این معنای اصلیش اینه، شما دارید بدعت در دین میگذارید. فرصت کار فکری و علمی و نرم افزاری صرف نبود، اینجا عمل رو برمیتافت، کار تئوریک توأم با کار عملی، جنبش نرم افزاری توأم با جنبش سخت افزاری. ارزش رفتار امام حسین در ساخت سیاست استراتژیک از این زاویه است که اون مفهومی رو که ایشون باید اصلاح میکرد خلط بین مباحث بود، مباحث با هم مخلوط شده بود، حق و باطل، کفر و ایمان، اینها رو نه فقط نرم افزاری که سخت افزاری محقق کردن. وقتی که در صحرای کربلا حضور پیدا میکنند، جلوشون رو میگیرند، پیامهایی که میاد، مذاکراتی که صورت میگیره، در نهایت ایشون یک جمله رو می فرمایند: قید انما میارند، دکترین ابن زیاد رو میگن، میگن این فرومایه ابن زیاد من رو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، اختیار داری یکی از این دوتا رو انتخاب کنی، یا شمشیر رو یا ذلت رو. من و ذلت هیهات، هیهات من الذله، هیهات که من زیر بار ذلت برم، شمشیر رو میپذیرم. البته این هم نه این که به سادگی، بلکه میجنگم، نه از سر سستی و ضعف بپذیرم شمشیر رو، بلکه میجنگم. نتیجه آن چیزی است که خدا رقم خواهد زد، شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست. این جمله یک جوان فداکار حسینی است در طول دفاع مقدس، سردار شهید مهدی زین الدین، یک سرلشکر 25 ساله قبل از عملیات خیبر، شب عملیات خیبر سال 1362. شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست. مهم نیست که شکست بخوریم یا پیروز میشیم، مهم اینه که به تکلیفمون عمل کنیم. من تکلیف دارم که در مقابل ظلم بایستم، ذلت رو نپذیرم. حالا شمشیر اگه چاره درمان مسئله نیست، اگر دین جد من جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. در مواجهه با این به تصمیم رساندن، این محاصره کردن، که دو راه بیشتر نداری، یا اینو انتخاب کن یا این رو، خب ایشون وقتی گزینه اون دیدگاه انحرافی ذلتمند رو نفی میکنن، برای حفظ عزتشون این قیامشون رو کامل میکنند. دکترین استراتژیکی، دکترین عملیاتی و دکترین تاکتیکی حضرت درسی است که ما تا به امروز تونستیم مبتنی بر اون عمل کنیم و آینده هم بشریت متفاوت از این درسی نخواهد آورد. این سنت الهی است که اشاره کردم قرآن میگه که سنت الهی تبدیل بردار نیست. میپرسید سنت و مدرنیسم چجوری با هم جمع میشن، بحثایی که اخیراً در حوزه‌های روشنفکری حدود 10 ساله که سنت و مدرنیسم چجوری تعریف میشه، به هیچ نسبت. سنت الهی به تعبیر قرآن قابل تبدیل نیست، قابل یعنی بدیل نداره. نمیتونید برای این سنت الهی بگید کهنه شد یه بدیلی بیاریم. اون تریدیشن و تریدیسیون در حوزه سنت‌های بشریه که میشه مدرنیته رو جایگزینش کرد. سنت الهی تبدیل بردار نیست. و سه دکترین استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی امام حسین علیه السلام سنت الهی هستند. از این جهت حرف مطلقن. دکترین استراتژیکی امام حسین علیه السلام به عنوان معلم آزادگی بشریت اینه، در وصیت‌نامه شون این رو می نویسن: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من خروج نکردم، حرکت نکردم، قیام نکردم، اقدام نکردم مگر برای طلب اصلاح امت جدم. امام حسین اصلاح طلب، امام حسین اصلاح طلب. پس اصلاح طلبی دکترین استراتژیکی امام. به هوش باشید اگر اصلاح طلبی این دکترین سرلوحه رفتار سیاسی و حزبی و جریان عمل اصلاحی خودش نبود، اصلاحاتش قطع به یقین افساده. صلاح نیست، فساده. اون مصلح نیست، فاسده، مفسده. چرا؟ چون سنتی که حضرت در اینجا آورده سنت خداست و سنت خدا تبدیل بردار نیست، بدیل پیدا نمی کنه، مدل جایگزین نداره، حد میانه‌ای نداره. این است و جز این نیست. انما، هر چی شما میخواد اینو ترجمه کنید، انما، ان فانک فانه، همانا، این است و جز این نیست، بی گمان، بی تردید، هر چیزی رو شما در فارسی جای این کلمه میگذارید، خود مطلق، دکترین مطلق. ایشون میفرماد که من خروج نکردم، قیام نکردم مگر برای اصلاح امت جدم. 4 ویژگی رو برمیتابن. اولیش اینه که اصلاح امت جدم که در اثر فتنه منحرف شده. جدشون یعنی پیامبر جلیل القدر اسلام فرمودن که میبینم که امت من بعد از من فتنه در بینشون رواج پیدا میکنه. حضرت علی میپرسن که این فتنه چیست؟ ایشون میفرمان اندیشه های ناروا و ناسوابی که رایج میشه. اون اندیشه ناروا و ناسواب همون بدعت ها و انحراف هایی بود که عرض کردم در نظام مهندسی اندیشه در حوزه دین به وجود آمد. و این انحراف ها زمینه فتنه است. فتنه هم معیار آزمایشه. فتنه دو تا مفهوم داره. یکیش همین معنای عادی است که ما ازش مستفاد میکنیم. یک معنا هم داره به معنی آزمایش. فتنه وقتی به وجود میاد آدم ها نسبت بهش آزمایش میشن. و چه بیچاره کسانی که در این آزمایش مردود و رفوزه بیرون میان. اصلاح امت، امت جدشون. دوم امر به معروف و نهی از منکر. حرکت اصلاحی ایشون امر به معروف و نهی از منکره، به دلیل اینکه بین حق و باطل و کفر و ایمان خلط شده، اینا با هم مخلوط شدن، میکس شدن. باید یک سیستم کاتالیزور و آنالیزی صورت میداد و اینها رو جدا میکرد. این هم به این معنا بود که باید منفی و عمل نامناسب و زشت رو ایشون نهی میکرد جامعه رو ازش، و امر معروف رو تبیین میکرد، معرفی میکرد که این عمل معروفه، امر میکرد به اون. امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق اصلیش حرکت نرم افزاری و سخت افزاریه. وقتی مفهوم غلطی به نام هیومن رایتس میاد جای مفهوم زیبای حقوق بشر رو میگیره، باید اعلام کرد که این دستور به باطله، این در واقع منکره. آیا بشر غربی به حق و حقوقش رسیده؟ فساد و انحطاط اخلاقی کرامت انسانی رو رقم زده؟ که حالا باید مفهوم اعلامیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ستایش بشه. بند بند آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در دل دین هست، اما اونی که اونها نوشتن در غرب خودشون بهش عمل نمی کنن. بربریت و حیوانیت مدرنی که در عرصه مدرنیت در جهان مدرن شما میبینید حاصل اینه. باید اعلام کرد که این منفی است، نهی از این منکر و دعوت به معروف، خلط بین حق و باطل، مخلوط شدن و میکس شدن اینها رو بایست رقم زد و اینها رو از هم جدا کرد. امر به معروف و نهی از منکر عمده ترین کار کرده نرم افزاریش اینه، شکستن بت مفاهیم. سومین گزینه اینه که پیروی از سیره پیامبر و امام علی علیه السلام. سیره اون بزرگواران متروک شده بود، لذا در چهارمین گام گزینه‌ای که رقم میخوره اینه که احیاء سنت‌های فراموش شده و متروک. در طول این 59 سال، 59 سال شمسی و 61 سال قمری، سنت‌های الهی بسیاری متروک شده بود. احیاء اون سنت ها، اصلاح طلبی یعنی این. ببینید کلمه طلب میاد، لطلب الاصلاح فی امت جدی، مطالبه عدالت که امروز شعار محیط های دانشگاهی ماست، مطالبه اصلاحات رو هم بر میتابه. اصلاح امت جد، جد امام حسین علیه السلام، امر به معروف و نهی از منکر در تبیین خلط بین حق و باطل و کفر و ایمان، پیروی از سیره پیامبر و ائمه، و مشخصاً احیاء سنت‌های متروک و فراموش شده. به عنوان یک دانشجو و طلبه مسلمان، آیا فهرستی از سنت‌های متروک دارید؟ میدونید چه سنت‌هایی از ما متروکه و کسی جرأت نمی‌کنه به سمتشون بره؟ احیاء اون سنت‌ها شجاعت می‌خواد. در جنبش نرم افزاری قرار نیست ما بریم سنت جدیدی خلق کنیم. که بگیم نو اندیشی دینی کردیم. نو اندیشی دینی به معنی آوردن نظریه های جدید نیست، همون سنت های الهی که متروک مانده، اینها رو یکی پس از دیگری باید پروژه کنیم و هسته های علمی ما در حوزه نرم افزاری اینها رو تبیین کنن و در حوزه سخت افزاری اجرا کنن و پیاده کنن. منتظر کی هستیم؟ کی باید این کار رو انجام بده؟ امام حسین این هر 4 مورد رو در دکترین استراتژیکی خودش در طلب اصلاح امت جدش صورت میده. نفی اومانیزم گزاره کلیدی بود که امام حسین صورت داد. در اون محیطی که فتنه بسیار بسیار عمیق رقم خورده بود، در سطح دوم، سطح عملیاتی، اپریشنال لول، دکترین عملیاتی امام حسین علیه السلام در این سطح، زمانی که ذلت و شمشیر رو جلوی ایشون گذاشتن که یکی از این دو رو انتخاب کن، امام گزینه عزت رو برتافتن، ذلت رو نفی کردن و شمشیر رو انتخاب کردن. از این منظر امام حسین رهبر آزادگی است. اونهایی که متأثر از دیدگاه جان لاک، آیزایا برلین، والتر لیپمن و دیگران برای ما دموکراسی مبتنی بر لیبرالیزم و آنچه که آزادی غربی نامیده میشه رو به ارمغان میارن و ترویج میکنند، میتونن بیان منطق دکترینال امام حسین علیه السلام رو در حوزه آزادی ببینن. آزادی و حریت دو تلقی رو برمیتابه، پایه دکترینالش دوتاست. یکی آزادی در واقع نفس، یکی آزادی از نفس. آزادی نفس یعنی لیبرالیزم، آزادی نفس یعنی اباحیگری، آزادی نفس یعنی اینکه هیچ حرام و حلال و مکروه و مستحبی رو بر نتابیم، همه چیز رو مباح بگیریم. نفس ما آزاد، آزاد از چی؟ از قیود شرعی. حیوانیت مجسمی که امروز در کازینوها، کاباره ها، دانسینگ ها و نایت کلاب های غرب شما میبینید، انسانی که برای تخلیه خودش دست به فسق و فجور مضاعف میزنه، ولی مگر انتها داره خواهش ها و خواسته های نفس؟ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این جمله یوسفه، یوسف قرآن. این نفس دستور میده مدام به بدی، سیر هم نمیشه مگر خدا رحم کنه. الا ما رحم ربی. در آزادی مدرن، آزادی اومانیستی، آزادی لیبرالیستی، آزادی انسان، آزادی نفس انسانه. میگیم چی؟ میگیم آزادی نفس. آزادی از چی؟ از قیود، قیود الهی، قیود شرعی. از این کار رو نکن، این کار رو بکن، از امر به معروف و نهی از منکر. اما آزادی دینی که امام این آزادگی و سرور این آزادگی حسین ابن علی علیه السلام هست، آزادی از نفسه، نه آزادی نفس. آزادی از نفس، آزادی از همونی که یوسف علیه السلام میفرماد ان النفس لاماره بالسوء، این نفس دستور میده به بدی. از اون رهبری که در درون انسان به بدی دستور میده هر کس آزاد شد، این آزاده. و در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و فکر، نرم افزاری و سخت افزاری درس این آزادگی رو باید نسل امروز ما بنویسند. اگر اونها 10,000 جلد کتاب برای لیبرالیسم نوشتن و این رو آزادی تلقی میکنن، ما هم باید به همین میزان در نرم افزار و سخت افزار این رو رقم بزنیم. البته در حوزه سخت افزار جوانانی که امروز در فلسطین، در لبنان، در جاهای دیگه دست به عملیات استشهادی میزنن، همونطوری که در طول دفاع مقدس در جبهه های جنوب و غرب در کشور خودمون دست به عملیات استشهادی میزدن، اینها به صورت سخت افزاری آزادگی رو پیاده میکردن. ولی واقع امر اینه که این مسئله امروز کتمان شده. آزادی نفس، نه آزادی از نفس. تبیین این دو کلمه، تبیین این دو جمله دکترین عملیاتی و سطح اپریشنال لول نگاه استراتژیک جامعه حسینی است. در جامعه حسینی انسان‌ها نفس آزاد ندارن، بلکه آزاد از نفس هستن، آزاد از نفس خودشون. ویژگی اصلی و اساسی جامعه حسینی اصلاح طلبی بود و دومین ویژگیش، ویژگی بسیار بسیار زیبا و ظریف، آزادی، آزادی از نفس. زمانی که چکاچک شمشیرها بلند شده در صحرای کربلا، میگه اگر دین ندارید آزاد مرد باشید. دین ندارید، اشکال نداره، حالا دین ندارید، اصلا شما سمت دین نمیاد، مؤمن نیستید، خدا رم بهش اعتقاد ندارید، ولی حداقل آزاد مرد باشید. مصداق امروزی آزاد مرد به تعبیر امام حسین رو من مثلا ارنستو چگوارا میدونم. چگوارا یک انسان ملحد، یک مارکسیست، یک کمونیست، ولی جوانی که قدرت و قوه تشخیص داشت، نظام سلطه و نظام استکباری رو بر نتافت، در آرژانتین، در بولیوی، در کولومبیا و در کوبا در مواجهه با سلطه و هژمونی ظلم جهانی عمل کرد. دین نداشت اما آزاد مرد بود. درس آزادگی، آزادی از نفس. جامعه مهدوی جامعه است حسینی و جامعه حسینی ماهیتش در اصلاح طلبی و به ویژه در آزادی و آزادگی است. و این آزادی و آزادگی نه آزادی نفس که آزادی از نفسه. لذا در دکترین استراتژیکی امام حسین اومانیزم نفی میشه و دکترین عملیاتی امام حسین لیبرالیزم رو نفی میکنه. به هوش باشید، اگر کسی مسلمان بود و داعیه تفکر لیبرالی داشت، این به شدت از راه و مسیر امام حسین دور افتاده. چون لیبرال، جامعه لیبرال و فرد لیبرال، فرد و جامعه این که نفسشون رو آزاد کردن، آزاد هست نفسشون از چیزای دیگه. اما جامعه حسینی، حسینی بودن، حسین گونگی ویژگی اساسی کسانی است که آزاد از نفس هستند. لذا انسان موحد مهدوی حسینی لیبرال نیست، اباحیگر نیست، چون اباحیگری حد وسط نهی از منکر و امر به معروفه. انسان لیبرال نه منکری رو برمیتابه، نه معروفی رو، نه حرامی رو، نه حلالی رو. اما دکترین تاکتیکی امام حسین، دکترین تاکتیکی امام حسین آن چیزی است که امروز در جهان به انتفاضه معروف شده. بارها تاکید کردم انتفاضه در عربی به معنای اون حرکتی است که یک گنجشک انجام میده وقتی که آب میرزه روی بالهاش، خیس میشه، تکون میده بدنش رو که وقتی میخواد بپره، برای جهیدن و پریدن باید بدنش از اون آبی که روی بدنش رو گرفته در واقع جدا بشه، خشک بشه. اون جهش و پرش نیاز داره که بالهاش سنگینی اون آب رو بر نتابه. دکترین تاکتیکی امام حسین علیه السلام گردن زیر تیغ نهادن، زیر ظلم نرفتن، پذیرش انتفاضه برای جهیدنه. انسانی که روح آزاد داره، نفس آزاد از نفس هست و حالا میخواد دیگه رها بشه، باید بجهه، باید بپره. برای پریدن و جهیدن بایستی هیچ تعلقی نداشته باشه و هیچ تسلط هژمون و سیطره طلب و استیلا طلبی بر فرازش نباشه. لذا این دیوار رو میشکنه. انتفاضه یعنی این. یک مدلم بیشتر نداره. من نباشم که شما باشید. من نباشم که دین جدم باشه. میشه ایثار. مؤلفه کلیدی در تفکر مدرن، در اومانیسم و در لیبرالیسم یک مفهوم عزیزان. هرس و آز. انسانی که در غرب دنبال دانش میره، هرس و آز بیشتر دانستن داره. دنبال زندگی زناشویی میره، هرس و آز بیشتر داره. دنبال کسب قدرت میره، به تعبیر نیچه ارادش معطوف به قدرته، نه خدمت. نمیخواد خدمت کنه که میخواد بره باشه رئیس جمهور و وزیر و وکیل و فرمانده. هرس و آز ثروت، هرس و آز شهوت، هرس و آز دانستن، هرس و آز قدرت، هرس و آز، متغیر هرس و آز. اما در سطح تاکتیکی در جامعه حسینی افرادی که حسینی هستن کسانی هستن که هرس و آز ندارن، ایثار دارند. ایثار نقطه مقابل هرس و آزه. در جامعه تئوئیستی و خدا محور برخلاف جامعه اومانیستی و انسان محور افراد ایثار می کنند، ایثارگرند. اونجا هرس و آزه، شما نباشید که من باشم، شما نداشته باشید که من داشته باشم. شما بروید بمیرید که من بمانم. اما در تفکر امام حسین، در سیره امام حسین، من میروم که شما بمانید، من میروم که دین جدم بماند، من نداشته باشم که شما داشته باشید، من نباشم که شما باشید. ایثار. و این ایثار مبنایی است که امروز اگر نگاه میکنیم میبینیم که با شهادت خودشونشون میده. انسان شهید، انسانی که میخواد جهاد کنه، اول باید هجرت کنه. ویژگی اصلی جامعه مهدوی چه بود؟ هاجر بودن دیگه. در جامعه مهدوی ما به یک محیط هجری میرسیم، هجر محقق میشه. پس یا ایها الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا. امام حسین برای جهاد اول باید هجرت میکرد، هجرت کرد. هجرت از سر محیط مکانی، از مدینه به مکه و بعد به کربلا، و نشان داد به ما که از سر نفسمون هم باید بگذاریم. هجرت. و خوشبختانه امروز میبینیم که حسینی بودن در همه جهان اسلام به عنوان یک ارزش روز به روز بیشتر برجسته میشه. روزی نیست که در جهان اسلام شما نشنوید که در سرزمین های اشغالی جهان اسلام علیه نیروهای اشغالگری که جنگ صلیبی رو بر بشریت امروز مستولی کردند عملیات استشهادی صورت نمیگیره. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده سال گذشته رسما اعلام کرد که آنچه که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین صورت می‌گیره تفکری است که از لبنان به اونجا رفته، از شیعیان لبنان، و لبنانی‌ها از ایرانی‌ها یاد گرفتن عملکردی که ایرانی‌ها در دفاع مقدس داشتن. ولی ایشون غافل از این که این تفکر رو ایرانی‌ها از امام حسین گرفتن. شهادت. اگر حسین علیه السلام شهید راه حق و حقیقت، اگر به عنوان بزرگ مجاهد و سرور آزادگی و بزرگ اصلاح طلب و بزرگ مصلح جهانی شناخته میشه، همش در گزاره ایثار خلاصه میشه. ایثار کرد برای همه، گردنش رو بر شمشیر نهاد تا دین جدش بماند و اصلاح کنه. میگیم قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اونجایی که دسیسه ها لایه ها روی هم انباشته میشه، فقط یک کار میتونست امام حسین تمام این دسیسه ها رو بشکنه، حق و باطلی که با هم مخلوط شده بود رو از هم به صورت کاتالیزور تفکیک کنه و اصلاح کنه، نرم افزاری و سخت افزاری دین جدش رو. و این هم گزینه و گزاره نبود جز این که سر به زیر تیغ دشمن بده. درس آزادگی. تبیین این گزاره ها و گزینه ها شرایط رو به جای میرسونه که امام صادق علیه السلام میفرماد کل یوم عاشورا، کل ارن کربلا و کل شهر محرم. تمام ماه ها محرمه، تمام روزها عاشوراست و تمام زمین ها کربلاست. یعنی چی؟ یعنی در هر زمینی می شود کربلایی بود، در هر روزی می شود عاشورا رو رقم زد، و در هر ماهی می شود محرم رو برتافت. به این معنا که زیر بار هیچ ذلتی در هیچ مکان و زمان و روز و ماه و محیطی نرفت. به این معنا که در هر روزی و در هر ماهی و در هر زمینی می شود اصلاح طلب بود، در هر روز و در هر ماه و در هر مکانی می شود به انتفاضه پرداخت و ایثارگر بود. ارزش عمل امام حسین اینه. انسانی که بیش از 60 سال سکوت می کنه، در جنگ جمل، نهروان و صفین شمشیر می زنه، در دوران سکوت خانه نشینی علی علیه السلام همراهی میکنه، در دوران قعود امام حسن علیه السلام مینشینه، و بالاخره به حکم خدا برای حفظ سنت خدا که بدیلی نداره دست به قیام میزنه. و این قیام درسی است برای همه ما، و این افتخار ماست که منتسب به امام حسین هستیم. میفرماد چطور احساس عزت نکنم که به تو منتسبم؟ در مورد به خدا میگه دیگه، چطور احساس عزت نکنم که به تو منتسبم؟ ما هم چطور احساس عزت نکنیم که به امام حسین منتسبیم. سید شهدا، آقای شهیدان، در نیایش عرفش یک جمله داره، خط بطلانی بر تفکر دکارت در جنبش نرم افزاری. شرمنده هم که ما در دانشگاه هامون مجبوریم دکارت شناس تا سطح دکترا تربیت کنیم، اما امام حسین شناس تربیت نمی کنیم. دکارت همه عظمتش به خاطر اون یک جملهش در استدلال کوژیتوش، من شک می کنم در همه چیز، فقط در یک چیز شک نمی کنم، اونم اینه که دارم شک می کنم. با چی شک می کنم؟ با خردم، پس من هستم. چرا؟ من می اندیشم پس هستم. ببینید چه بوی تکبری داره، من می اندیشم پس هستم. امام در نیایش عرفه می فرمان که بأن الحمتنی معرفتک، معرفت من نه معرفت تو، معرفتک. بعدم چی؟ من نیندیشیدم، به من الهام کردی، معرفتت رو به من الهام کردی. ببینید این تواضع رو، معرفتت رو به من الهام کردی، من میاندیشم پس هستم. تفاوت این طاغوت در تفکر دکارت با این نگاه خدا محور امام حسین علیه السلام که همه چیز رو از خدا میدونه، معرف میگه، تشکر میکنه که تو معرفتت رو به من الهام کردی. در یکی از سوره های قرآن در تبیین حزب الله و حزب شیطان میگه حزب شیطان کسانی هستند که دوستان دشمنان خدا هستند و حزب الله کسانی هستند که دوستان دوستان خدا هستند، و ما علممون رو به اینها در دل و در دفتر دل اینها حک میکنیم، علممون رو به اینها الهام میکنیم. مصداق واقعیش میشه امام حسین. امام حسین دوست خداست دیگه، و یاران امام حسین دوستان دوست خدا هستند. به عنوان حزب خدا علمش رو به اینها افاضه کرده، علمش رو به اینها. اما انسانی که خودش رو منشأ شناخت میدونه میشه آقای دکارت. از اینجاست که اومانیزم در مقابل تئوئیسم قرار میگیره. اگر استدلال کوژیتو دکارت بر تافته که صدها کتاب براش نوشته بشه و تا سطح دکترا در حوزه کارتیزیان فیلسوف کارتیزیان تربیت بشه در شرق و غرب عالم، این حق رو هم ما در جهان اسلام داریم که برای امام حسین متخصص فلسفه امام حسین تربیت کنیم. حاصل جمع این سه دکترین، دکترین استراتژیکی امام حسین که سنت غیر قابل تبدیلی است که ایشون برای اصلاح امت جدش قیام کرد، یعنی اصلاح طلبی. دکترین عملیاتی ایشون که مسئله آزادگی بود، نفی لیبرالیسم، آنچه که امروز لیبرالیسم نامیده میشه، و تحقق امر به معروف و نهی از منکر، و گزینه شاخصی که آزادگی رو رقم زد، یعنی آزادی از نفس نه آزادی نفس. و دکترین تاکتیکی ایشون که انتفاضه است، جهیدن و آزاد شدن برای جهیدن، هجرت گام مسئله انتفاضه گام اولش هاجر بودنه. انسانی میتونه در انتفاضه بپره و بجهه و حرکت کنه که سبکبار باشه، که اهل هجرت باشه، اهل رفتن باشه. اهل انتفاضه همه هاجرند، جامعه انتفاضه جامعه هاجری است. امروز جامعه فلسطین یک جامعه هاجری است و این نکته بسیار مهمی است. لذا جامعه حسینی یک جامعه یحیی است، مثل یحیی علیه السلام، یک جامعه حر و آزاد، یک جامعه جهادی و استشهادی است، یک جامعه است که کاتالیزوری داره که حق و باطل رو تفکیک میکنه. شابلون عمل کرده امام حسین و دکترین امام حسین رو روی هر گزینه‌ای بگذارید معین میکنه کدوم قسمتش حق و کدوم قسمتش باطل. معیاره. از این جهت اون دکترین قطعی رقم خورده. این نمیاد، باز میشه دکترین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، پیامبر جلیل القدر ما فرمودن حسین مصباح خدا، هدایت، چراغ هدایت، یعنی چراغی است که وقتی به سمتون برید هدایت پیدا می‌کنی، و سفینه النجات، کشتی نجاته، با همین سه تا دکترین. و اهل جامعه حسینی اهل نجات و رستگاری هستند. اکنون عاشورا، اکنون محرم و اینجا کربلاست. بار بکشایید، اینجا کربلاست و افق عاشورا و نهایت فلاح و رستگاری. و سلام.